ما در اصلی وارد شدیم که دیگه اون نگاه های سنتی به خانم ها یه مقدار در حال رنگ باختن هست و منسوخ شده هست.
مثلا
اگر این تصور وجود داشت که خانم ها باید کار کنن، حتما در خانواده باید کار میکردن و در اقتصاد خانوار باید شریک میشدن و فعالیت هم که انجام میدادن بیشتر مباحث مرتبط با صنایع دستی یا بعضا کشاورزی و بخشی از مباحث دامداری و تولید محصولات لبنی و اینها بود. اما با گذشت زمان و توسعه صنعت و همینطور پیشرفت در عرصه‌های مختلف تولیدی، نیروی انسانی مردها پاسخگوی خیلی از مسائل و موارد مرتبط با تولید و همینطور ارائه خدمات در واقع نبود. کما اینکه در بعضی مشاغل به زعم بنده خانوم ها خیلی کارآمدی بیشتری دارن به خاطر اون خصوصیات و توانمندی هایی که دارن. به عنوان مثال خانوم ها تعداد کلمات بیشتری در یک زمان مشخصی در ذهنشون نقش میبنده، در حالی که آقایون این توانمندی کمتری دارن. در خیلی از مشاغل شما اگر دقت بکنید در بسیاری از کشورها ببینیم که وزیر امور خارجه رو عموما خانم ها انتخاب میکنن. چرا؟ چون کسانی هستن که قدرت چانه‌زنی بالاتری دارن و اینها میتوانند منافع کشورشون رو لحاظ بکنن. یا الان اگر دقت بفرمایید در بسیاری از شرکت ها سعی میکنن که مدیریت فروش و بازاریابی رو در واقع به خانم ها واگذار کنن. چرا؟ چون خانم ها قدرت تبیین بهتری دارن، قدرت کلام بالاتری دارن و میتونن مؤثرتر باشن. خب این یکی از خصوصیات خانم هاست. یکی دیگه از خصلت هایی که به نظر میرسه خانم ها رو خیلی شاخص‌تر میکنه نسبت به مردها این هست که ما اگر دقت بکنید به نسبت جمعیتی که خانم ها دارن شاغل هستن و به نسبت جمعیتی که آقایون دارن و شاغل هستن، خانم ها تخلفات اداری کمتری دارن. به خاطر ماهیت زنانگی که این در واقع نوع از بشر داره، اینها همیشه یک نگرانی از وضعیت آبرومندی خودشون دارن و این باعث میشه که هیچ وقت یا کمتر دنبال در واقع سوء استفاده های مالی تو سازمان ها باشن. باز عنایت بفرمایید در بخش هایی که مسائل مالی سر کار وجود داره، از جمله مثلا بانک ها یا مثلا شرکت هایی که بخش های کارهای مالی انجام میدن یا حتی ادارات دولتی کارهای مالی انجام میدن، اونجایی که خانم ها به عنوان مسئول مالی مسئولیت دارن، ما ببینیم که تخلفات مالی بسیار کمتر است. یا جاهایی که نیاز آرامش داره، مثلا به عنوان مثال در مطب های دکترها، ببینید خانم ها قدرت مدیریت بهتری نسبت به آقایون دارن. بیماری که میاد در مطب دکتر میشینه بسیار عصبانی هست، تلافه هستش، به لحاظ روحی روانی و جسمی به هم ریخته هستش. خب آقایون به لحاظ خصلتی که دارن ممکنه زود خشونت به خرج بدن یا تند بشن، در حالی که قدرت مدیریت خانم ها توی این حوزه ها بیشتر هست. یک موضوع دیگه هم هست که بعضا میبینیم که خانم ها توی خیلی از مسائل جزئی نگرتر هستن و دقیقتر هستن. پس باز هم میشود از این ظرفیت استفاده کرد. به طور کلی ما میتونیم بگیم که سبای در واقع این که به هر حال انسان ها باید تلاش بکنن، ظرفیت هایی که برای خانم ها وجود داره قابل ستایش هست در بعضی از مشاغل. حالا بعضی مشاغل شاید خیلی توصیه نمیشه از خانم ها استفاده کرد. به عنوان مثال مثلا مشاغلی که کارهای سخت هست و کارهای در واقع جسمی خیلی سنگینی رو میطلبه، خب طبیعتا نیروی انسانی آقایون به لحاظ قدرت بدنی ممکنه خیلی بالاتر باشه. خب این واقعیتی هست که الان وجود داره. متاسفانه در کشور ما و در خیلی از کشورهای حتی توسعه یافته ما با یک پدیده به نام سقف شیشه مواجه هستیم. سقف شیشه به چه مفهوم هست؟ یعنی این که علاوه ظاهر میگن امکان در واقع بالندگی و ترفیع خانم ها وجود داره، اما تا یک حدی اجازه ترفیع رو به خانم ها میدن و بیشتر از اون در واقع امکان این ترفیع وجود نداره. حالا من بیام این بحث کلیت که به لحاظ سازمانی و کارآفرینی سازمانی من توضیح خدمت شما دادم، موانعی هست که در راه خانم ها وجود داره. اما در بخش خصوصی و جایی که ما بحث کارآفرینی رو مطرح میکنیم، خانم ها ظرفیت بسیار بالایی دارن و این ظرفیت در خیلی از مواقع بلا استفاده باقی مونده. یه مقدار تفکرات سنتی شاید همچنان حاکم باشه، یا تفکراتی که از بالا به پایین بعضن به خانم ها نگاه میشه این ممکنه که باقی مونده باشه، که میشود در واقع اینها رو با سیاست های مدبرانه‌ای که دولت ها میتونن اتخاذ کنن اینها رو ما مرتفع کنیم. به عنوان مثال این سیاست ها میشود بحث های حمایتی. یکی از راههایی که این حمایت رو الان انجام میده، سازمان هایی هستن که خانم ها رو آموزش میدن، یعنی سازمان هایی که زیر اداره کار هستن مثل فنی حرفه‌ای ها و مراکزی از این دست، اینها رو در واقع میان و خانم ها رو آموزش میدن و اینها رو بهشون مهارت آموزی برشون مهیا میکنن. الان خوشبختانه بسیاری از تحصیل کرده های ما خانم ها هستن، دانشگاهی ها خانم ها هستن، در مقاطع مختلف خانم ها هستن، اما دانش به تنهایی کافی نمیتونه باشه، یعنی مدرک دانشگاهی به تنهایی کافی نمیتونه باشه. در کنار مدرک دانشگاهی طبیعتاً مهارتایی که خانم ها میتوانن در واقع عقد بکنن و یاد بگیرن، این میتونه اینا رو کمک کنه تو بحث کارآفرینی. اگر عرض کردم سیاست های حمایتگرانه دولت ها باشه، از جمله اینکه اینها رو آموزش بدن یا تسهیلاتی براشون مهیا بکنن، کم بهره خدمت شما عرض کنم که سوبسید هایی بدن در خصوص، یا بگیم اصلاح کنم یارانه هایی بدن در خصوص خدمت شما عرض کنم، مباحث مالیاتیشون، مباحث بیمه ایشون و غیره، اینا خیلی میتوانن در واقع کمک کننده باشن. یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه باید بهش خیلی توجه کرد این هست، اگر خانم ها بنا هست که توی حوزه کارآفرینی وارد بشن، باید قبل از اون با مباحث بازاریابی باید آشنا بشن. حالا شاید سوال مطرح بشه که خب بازار، خب خیلی خانم ها بلد هستن، میشناسن. بله، ممکنه خانم ها خیلی مسلط باشن به مباحث بازار، اما مباحث بازاریابی و فروش ساز و کار خاص خودش رو میطلبه. بنابراین لازم هست که در این حوزه حتما خانم ها آموزش ببینن، دوره هایی که حالا سازمان های مختلف، من دیدم بعضن مثلا همین خدمت شما اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و حتی فنی حرفه‌ای ها میان و دوره های بازاریابی میزنن. تو دانشگاه هم که ما رشته مدیریت بازرگانی داریم و میتونن و خانم ها بیان از اون اطلاعات لازم و تخصص لازم برخوردار بشن. حالا این بخش اول سوالات فکر میکنم پاسخ داده شد.
بله، بسیار عالی. استاد اشاره کردید به موانع اصلی که پیش روی ورود زنان به عرصه کارآفرینی در واقع هست. میخوام به صورت جزئی تر به این موانع اشاره بفرمایید و اینکه در کشور ما در حال حاضر وضعیت ورود زنان به حوزه کارآفرینی و کسب و کارها رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا درصد، عدد و رقمی در این عرصه وجود داره که در واقع بشه به اون استناد کرد؟
خاطر سرکون رمز کنم که ببینید به هر حال هر کسب و کاری ریسکای خاص خودش رو میطلبه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که یک کسب و کار میخوایم رو اندازی بکنیم و این کسب و کار ما بدون ریسک و ریسک پذیری این رو ما پذیرا باشیم، مخصوصا تو حوزه کارآفرینی. وقتی ما بگیم بحث کارآفرینی مطرح میکنیم، ذهنیت این هست که یک ایده جدید، یک محصول جدید، یک نوآوری جدید ایجاد بشود و این ایده، این نوآوری و این نوآفرینی در واقع تبدیل به محصول بشه و این محصول که یک فرایندی در بازار در واقع برندسازی بشه و به فروش برسه و منافعش برگرده. عموما از مرحله تولید ایده تا مرحله در واقع تبدیل ایده به محصول و فروش اون در بازار و جایگاه یابی محصول در بازار، باید حدود بین، حالا آمار دقیقش نظرات مختلفه، ولی حدود مثلا 20% کارها در واقع یا 20% ایده ها موفق میشن. حالا من بخوام به صورت علمی بخوام من اینو بگم، به صورت ماتیس بوستون که حالا یک ماتیس مدیریت استراتژیک هست، خدمت شما عرض کنم که ایده ها اول به صورت سوال در میان، بعد این سوالات اگر احیانا یه مقدار جلو، سوال به این مفهومه که آیا این ایده، آیا این محصول امکان جای گرفتن در بازار و جایگاه یابی در بازار داره یا نه، این سواله. و ممکنه 4 تا 5 ایده بره جلو، 4 تا 5 محصول تولید بشه، ممکن 4 5 همه موفق نشن، دو سه تاشون مطرح میشن، ما به اینا ستاره میدیم، اینا گل کردن، ستاره شدن، بعد اینا یه مقدار توسعه پیدا میکنن، میاد و در واقع به قولی میشه گاو شیرده و میشه ارزش در واقع محصول ایجاد کرد و سوداوری رسید و نهایتاً بعد افول محصول هست که در یک مقطع خیلی از محصول از بازار خارج میشن. بنابراین این ریسک وجود داره چه برای آقایون چه برای خانم ها. موضوعی که وجود داره این هستش که نمیدونم چرا تو فرهنگ ما این مبحث وجود داره که اعتماد به آقایون برای ایجاد کسب و کار قوی تر از خانم ها هست، در حالی که ما خیلی در واقع ملاحظاتی که داریم و خیلی مشاهداتی که ما میبینیم بعضا از طریق مطبوعات یا صدا و سیما مطرح میشه، خیلی وقتا این کسب و کارهایی که خانم ها دارن مطرح میکنن این کسب و کارها موفق تر عمل کردن. به نظر من قبل از اینکه ما بخوایم وارد این حیطه بشیم، البته گام هاش هم شروع شده، ما باید فرهنگ سازی بکنیم، یعنی این فرهنگ ما جا باید بندازیم که خانم ها توانمندی هایی دارند که این توانمندی ها می تواند مؤثر واقع شود، این از این توانمندی ها می شود پول در آورد. یک مشکل اساسی که من شاید در این جا می بینم به لحاظ تضعیف جایگاه خانم ها در سطح جامعه این هست که چون نگاه خیلی، حالا نگیم خیلی، نگاه کمتر مثبت است نسبت به خانم ها، این اطلاع رسانی باید گروه های انجیو های توسط خانم ها تشکیل بشه و تبلیغ بکنن و حمایت های انجام بدن خودشون، زمینه که کارهایی که انجام شده رو باید بولد بکنن، یعنی خانم هایی که توی بحث کار و فرد موفق عمل بکنن می شود این رو بولد کرد. یه نکته من میگم، سالها دوست توی تلویزیون یک شیرزنی رو داشت نشون میداد که ایشان در معدن با پوچک داشت کار میکرد. حالا اینکه من گفتم قدرت بدنی به صورت عام گفتم،
بله.
به صورت خاص ممکنه خانوم ها خیلی توانمندی دیگه هم داشته باشن. بله.
درست. استاد چطور میشه زنان رو به سمت کسب و کارهای پایدار و نوآورانه هدایت کرد که علاوه بر اون توسعه اقتصادی تاثیر اجتماعی مثبتی رو هم به دنبال داشته باشه؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم آقا خانم ها فقط دنبال کسب و کارهای پایدار و نوآورانه باشن. به نظر من کل نیروی کار، چه زن چه مرد، باید دنبال این نوع کسب و کارها باشن. متاسفانه شرایط اقتصادی به گونه ای هست که خیلی از افراد به ناچار به خاطر اینکه حفظ دارایی بکنن، دارایی هاشون رو توی در واقع سبد بورس‌بازی، حالا بورس که میگم نه همین بازار بورس، منظور این که سرمایه های گردان در واقع به جریان میندازن. به عنوان مثال الان شرایط دلار بگونه یا طلا بگونه است که عمده سرمایه به این سمت میره و این زن و مرد هم نمیشناسه. این نوع نگاه، نگاه پایدار نیست. نگاه پایدار نگاهی است که در اون نوعی سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد که هم باعث ایجاد اشتغال بشود، هم باعث ایجاد تولید ملی بشود. وقتی تولید ملی بالا رفت، تولید ناخالص ملی رفت، قطعا درآمد سرانه بالاتر خواهد رفت، قطعا در واقع اشتغال داری بیشتر خواهد شد، قطعا تورم کمتر خواهد شد، قطعا فساد کمتر خواهد شد، قطعا مشکلات و معضلاتی که هست کمتر خواهد شد. یعنی ببینید، بحث اشتغال که الان شاید دغدغه شما هم به عنوان مصاحبه گر باشه، موضوع کوچیکی نیست.
بله.
این وقتی که اشتغال باشه، ما خیلی از پدیده‌های ناخوشایند اجتماعی رو نخواهیم داشت. الان یکی از مشکلات ما کهولت سنه که حالا شاید توی یک بحث دیگه بشه بودیم بیشتر فکر کرد. یا یکی از مشکلات عمده که ما داریم در واقع اینکه جوان ها ازدواج نمی کنن، نرخ طلاق بالا رفته، خدمت شما عرض کنم دزدی، بدهکاری، اعتیاد و ناامیدی متاسفانه به شدت الان توی جامعه رواج پیدا کرده و اینها شاید مهمترین دلیلش دلگرم نبودن جوان هاست. حالا فرق میکنه چه دخترها چه پسرها، و اینجا خانم ها بیشتر در نصیب میبینن، چون بالاخره خیلی از کار آقایون میتونن انجام بدهند، اما خانم ها به لحاظ اون در واقع شرایطی که وجود داره بر جامعه امکان این وجود داره که کاری انجام بدن. و عموما هم میبینید که خانم ها بیکارتر از آقایون هستن، یا اگر در فضاهایی دارن کار میکنن نرخ حقوق و دستمزدشون کمتر است. حالا اگر ما میخواییم که بیایم این روند رو تغییر بدهیم، یک بخشش در اختیار خود مردم هست، یک بخشش هم در اختیار دولت ها هست دیگه، و یک بخشش هم قطعا این تحریم ها و این فشارهای ظالمانه که داریم کشور ما وارد میشه و این تحریم های بسیار ظالمانه که در واقع ما داریم تحمیل میشیم، این هم برایش مؤثر هست. ولی در مجموع من بخوام جمع‌بندی بکنم، برای اینکه ما این نگاه پایدار رو ایجاد بکنیم بایستی در دو ساعت حرکت صورت بگیره، هم از بالا هم از پایین، از بالا توسط دولت مردان، از پایین توسط مردم و فرهنگ سازی. اگر این اتفاق بیفته امکان این در واقع مسئله هست که با این شرایط یه مقدار من این رو فعلا یکم ضعیف دارم میبینم.
استاد اشاره کردید به نگاه در واقع دولت و بحث حمایت و ظرفیت ها و سیاست هایی که میتونه کمک بکنه به حوزه کارآفرینی. در حال حاضر در واقع این ظرفیت و سیاست ها رو چطور ارزیابی میکنید در کشور ما، به ویژه در راستای حمایت از کارآفرینی زنان، و چقدر تونسته مؤثر واقع بشه این سیاست ها و ظرفیت هایی که در حوزه حمایت از کارآفرینی زنان وجود داره؟
ببینید، نوع نگاه نسبت به دهه‌های گذشته در خصوص خانم‌ها تغییر کرده.
بله.
یعنی این رو ما نمیتونیم منکر بشیم.
بله.
همین که طی دهه‌های گذشته بالاخره از بین وزرا و معاونین ریاست جمهوری دارن خانم‌ها رو به عنوان وزیر یا معاون رئیس جمهور انتخاب میکنن، این یک حرکت مثبت هست.
بله.
این رو ما بگیم که از بالا این اتفاق داره میفته و از آهاد مردم هم این ذهنیت وجود داره. یعنی دیگه الان خیلی توی جامعه نمیگن که خانم حق کار کردن ندارن. این شاید تا مثلا 3 دهه پیش این ذهنیت وجود داشت، ولی الان میگن زن و مرد باید کنار هم کار بکنن. پس در واقع این نگاه وجود داره. اما سیاست هایی که دولت ها باید اعمال بکنن به نظر من خیلی قوی عمل نکرده. یعنی یه جاهایی حالت شو داره، حالت نمایش داره. یعنی دولت ها میخوان نمایش بدن که دارن به کاری انجام میدن، اما ما باید خروجی ها رو ببینیم. آیا خروجی موفق بوده؟ یعنی خروجی هایی که داشتیم به این سمت و سو بوده یا نبوده؟ اگر خروجی بر این بوده که فرض بفرمایید که از جامعه زنانی که آماده فعالیت اقتصادی هستند، حتی من آمار دقیق ندارم، فرض بفرمایید مثلا 10% بوده در 10 سال پیش، الان شده 25%. خب این نشون میده که سیاست موفق بوده. اما اگر ببینیم که این خیلی موفق عمل نکرده، میشه گفت که شاید سیاست ها خیلی قوی نبوده. به نظر میرسه که بایستی در حوزه سیاست گذاری حتما یک نگاه کارشناسی و دقیق‌تری انجام بشه. یعنی حتما بایستی ما یک مشکلی که داریم سرکار کنترل این هستش که عموما سیاست گذاری ها و بخشنامه هایی که مخصوصا صادر میشه، خیلی وقتا ستادی ها هستن که این بخشنامه ها و سیاست ها رو اعمال میکنن و کمتر آدم هایی که در صف میدان هستن، در صف تولید هستن، مداخله داده میشن. بایستی از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. خیلی آدم ها هستن که توانایی های بسیار بالایی، ایده های بسیار بالایی دارن که در واقع کمک کننده باشن برای اتخاذ سیاست های درست و مناسب، اما کمتر به نظر کارشناسی اینها دقت شده یا از تجربیاتی که وجود داره کمتر توجه شده. این نکته من بگم بحث تجربه هستش. ببینید، ما مدل های زیادی در سطح دنیا داریم. می شود رفت و این مدل ها رو نگارش کرد، دید، پایش کرد و اینها رو بیاریم ما بومی‌سازی بکنیم. این واقعیت ما باید قبول کنیم. در این حوزه ما خیلی قوی عمل نکردیم. چطور میشه یک کشور مثل کره جنوبی که شاید از ما عقب‌تر بود الان میشه کره جنوبی، یا ژاپن اینقدر توسعه پیدا بکنه، یا کشوری مثل چین، تایوان، هنگ کنگ، جنوب شرق آسیا؟ اینا تلاش‌هایی کردن، اینا بحث‌های کارآفرینی داشتن، اینا حمایت‌هایی داشتن. ما اگر نگاه بکنیم توی بازرگانی مثلا بگیم آقا چهار ببر آسیا، چطوری میشه که 4 تا کشور مثل کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان اینا میان و خودشون رو میکشن بالا و هم اقتصاد ملی تکون میخوره و هم مردم شرایط رفاهشون بهتر میشه و هم اشتغال بهتر میشه؟ ببین، ما نیومدیم بیایم برداشت الگو بکنیم و این الگو رو بیایم تحلیل بکنیم و این الگو رو ما بیایم بومی سازی بکنیم. یعنی اگر قرار هست که سیاست گذاری انجام بشه، خوبه ما مطالعه انجام بشه. متاسفانه ما در این حوزه هم دچار اشکال هست.
بسیار عالی استاد. نمونه موفقی از سایر کشورها وجود داره و شما در واقع از اون اطلاع دارید که
از
تونسته
سلام
باشد.
خدمت شما، شما می توانید ببینید در واقع 14 ابر آسیا رو عرض کردم
از حوزه
چطور
زنان
وجود داره.
منظورم هم استاد میخوام اشاره
فرق نمی
فرمایید.
کنه. ببینید من عرضم این هستش، اصلا شما در این کشورها خیلی تفاوت بین زنان و مردان در کار و تولید نمی بینید. ماها هستیم که داریم صف‌بندی می کنیم.
بله
ببین ما داریم صف‌بندی می کنیم، این غلطه. اصلا ذات این که ما بگیم آقا ببخشید یا خانم آقایون مثلا کارآفرینشون قدری خانم ها ضعیفه، این اصلا این نوع نگاه رو من اصلا بهش اشکال دارم.
بله.
من میگم که ما نوع نگاهمون باید تغییر بدیم، باید بگیم که نوع نگاه باید خانم ها و آقایون، اینها هر دو تایشون انسان هستن، تقاضاهایی دارن، نیازهایی دارن و یک بخش از نیازهای اینها فعالیت کردن در فضای کسب و کار هست. این رو اگر ما نهادینه بکنیم اون وقت نمیتونیم بگیم که خانم ها موفق بودن یا آقایون مثلا موفق نبودن یا برعکسش. ببین ما باید این رو دو تا جنس رو علی رغم احترامی که به هر جنسیت داریم، ولی ما باید یکسان ما عقب افتادیم به لحاظ شاید اون شرایط سنتی یا مذهبی اینها، در حالی که حتی در دین مبین اسلام من نشنیدم که مثلا بگن که خانم ها فعالیت نکنند. یعنی و الان ما باید اینو بروز رسانی کنیم، به نظر اگر اونجا ما مسائلی وجود داره ما باید این رو ببریم و در مرکز علمی و حوزه هایی که وجود داره این رو ما باید بیم بروز رسانیش کنیم، هم به لحاظ شریعتی شریعت و هم به لحاظ در خدمت شما از کنم سنتی نوع نگاه رو تغییر بدیم و اینا رو توی کاسه ببینیم. حالا خانم ها عقب افتادن توی این گردونه در کشور ما،
بله.
انرژی بیشتری بذاریم که از اون پتانسیل استفاده کنیم. من نمیدونم چرا این تصور وجود داره که خانم ها کمتر توانمند هستن، در حالی که خیلی جالب هست، یعنی اون مجموعه هایی که از خانم ها استفاده میکنن خیلی راضی تر هستن نسبت به مجموعه تر از شاید از آقایون استفاده میکنن. اون خانم ها مطیع تر هستن، بعضا خلاق تر هستن، بعضا منتر هستن، بعضا در واقع خود سازمانشون بیشتر هستش. حالا این خودشون میخوان کار بکنن، بعد ما به اینا شهامت بدیم، ما باید به اینا فرصت بدیم، ما باید به اینا شرایط مهیا کنیم، بعد در سیاست گذاری درست عمل کنیم.
بسیار عالی جناب صدیقی، متشکرم از وقتی که به بنده اختصاص دادید. سلامت باشید.
به ذات من کم است.
بسیار عالی بود. دست شما در نکنه. خیلی عالی بود. متشکرم جناب صدیقی. کامل خودتون معرفی بفرمایید. یه وقت در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
بله من مجید صدیقی در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همگان، دکترای مدیریت بازرگانی.
بسیار عالی. موفق و پیروز بشید آقای دکتر. سلامت باشید. ببخشید اذیتتون کردم. امری با بنده ندارین.
از ندارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارت. خدا حافظ.